أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها صائق وشهيد. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به اهل البیت و آل الله علیهم الصلاه و علیهم السلام آیات بینات سوره مبارکه قاف را تقدیم می‌داریم. آیاتی بس سنگین، منحصر و شگفت‌انگیز که قسمی از اون رو دیشب خدمت دوستان عزیز بازگو کردیم و اشاره شد که حضرت باری تعالی باز هم در ادامه تثبیت مقوله معاد و حقایقی که اونجا می گذرد چنین فرمود: ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه. ما خود انسان را آفریده ایم و آگاهی می دانیم به وساوسی که در جان او اندرون می آید و آنچه نفس آن وسوسه می کند. ما توضیح این مفهوم داده شد که جان و وجود انسان می تواند دو پایگاه باشد، یا پایگاه حق و فرشتگان الهی، یا پایگاه و جایگاه شیطان و خواطر شیطانی. این ظرفیتی است که حق در نفس انسان بخشیده است. یا اذن من الرحمن یا اذن من الشیطان، یا پاره‌ای که در ارتباط با حق است غالب در وجود ما می شود، یا اون بخشی که استعداد ارتباط با شیطان رو دارد در وجود غالب خواهد شد. پیام آن سمت و سوی الهی الهام است. فرشتگان الهی می آورند، در قلب و جان انسان وارد می کنند، نتیجه اون نورانیت است. گشود و شدن جان، دل، چشم به حقایق این وجود و هستی است. مستعد شدن برای فیوضات الهی است. اما اگر آن دو اتفاق افتاد، نتیجه آن است که جان و وجود انسان در حجاب و مکدر می شود، در به حقایق بر وجود انسان بسته می شه و سطح حیات آدمی به حیات بهیمی به حیوانی تنزل می کند. باریکه های این بحث رو گفتیم خدمت دوستان، اشاره شد، اما بدون باد اون فرمود و نحن اقرب الیه من حبل الورید. در این که خداوند سبحان می فرماید ما وساوس وجود این انسان می دانیم، یعنی از نقطه مبدع رفتارهای انسان ها را، چه زشت اون چه زیبای اون، در رصد و کمینگاه ماست، مراقبت ماست. فرمود نحن اقرب الیه من حبل الورید، و ما نزدیکترین به انسان از اساسی ترین رگ حیات و وجود او. توضیح کامل در این جهت داده شد، تکرار عرایض نمی کنم. و گفتیم که بالاخره ورید امروز مفهوم شریان و ورید رو برای ما تداعی می کند، اما اساسا اون رگ حیاتی وجود رو از دیرباز ورید می گفتن، یا همون رگ وتین به تعبیری گاه تعبیر می شد، حبل الوتین، ورید. اون اساسی ترین راه های انتقال خون در وجود انسان که حیات ما به اون بستگی دارد. خداوند فرمود نزدیکترین به اون شاهرگ حیاتی به تعبیر پارسی ما به وجود آدمیان تا خود انسان ها. توضیح داده شد که یار نزدیکتر از من به من است چه معنایی دارد. من فقط تکرار عرض کردم که یه جمله رو بگم و ارتباط سخن رو با بحث امشب، اون این که گفتیم یکی از نکات زیبایی که در این بیان الهی دیده می شود این است که ارتباط خداوند با انسان پوشیده و پنهان است و این قرب الهی پوشیدگی دارد. رازها در اون نهفته است، همان گونه که ورید در وجود انسان کار خودش رو می کند اما به ظاهر چشم ظاهر بین انسان ها نمی بیند، مگر ارباب شناخت که می دانند جایگاه این شبکه در بدن کجاست، اون رگ‌های حساسی در چه شرایطی قرار دارن، اتصال اون با قلب چطور است، ارتباط اون با بقیه اعضا کدام است. ارتباط خداوند و قرب الهی هم در وجود انسان پنهان که بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمی دیدش و از دور خدایا می کرد. اساسی ترین ارتباط همون ارتباط وریدی با انسان است. حیات به اون بستگی دارد، حیات انسان به ارتباط با قرب الهی بستگی دارد که اگر این ارتباط برداشته شود و این قرب نباشد، حیات آدمی از میان می رود. نکته سوم گفتیم که در این مسیر گردش و در این شریان و ورید به تعبیر ما در این رگ‌های اساسی وجود، اگر مختصری یه انعقادی پیش آید، یه لخته ایجاد بشه، برابر با یک صدم یه سر سوزن ایجاد بشه حتی، اما انگاه کاری میکند که انسداد میکند، تسلط شرائین میشه، من میکند و گاه به دنبال اون آنفراکتوس، سکته ها، غیره، توقف ها، مغز، قلب، کار به پایان میرسد. این قرب الهی بس ظریف است عزیزان. اگر در این مسیر انسدادی پیش بیاید، کار دست انسان میدهد. چه چیزی منع میکند این ارتباط را؟ عصیان، تمرد، گناه، معصیت خداوند. چیزی است که این ارتباط و این قرب را سد میکند و از میان میبرد و تبدیل به بعد میکند و حیات را میگیرد. پیامدهای منفی هم به دنبال آن میآید. به دنبال این که فرمود نحن اقرب الیه من حبل الورید، به این مقام قرب رو فرمود، اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید، اما در این حال تمام تشریفات قانونی به عمل می آید و خداوند تأمین می کند تمام پرونده انسان رو و تکمیل می کند. به همین خاطر هر آن چه که از خطورات آدمی است بر لب و زبان او جاری می شود و اعمال ما آدمیان مضبوط اندالله که بناست، تمام اینها یک جا به آدمیان برگردانده شود و حیات بعدی ما را رقم بزند. به همین خاطر نمایندگان ویژه الهی ثبت و ضبط خاص می کنند، تلقی می کنند، دریافت می کنند. دو دریافت کننده عن الیمین و عن الشمال قعید، چه از ناحیه یمین قعیدن چه از ناحیه شمال قعید. اشاره شد تقسیمات درونی رو هم گفتیم، یمین بعد خیر آدمیان، به اصطلاح شمال بعد شومی و سیئات. گروهی، جمعی یا فرشتهی و فرشتگانی ثبت و ضبط می کنند، محاسبه می کنند به دقت آنچه را که از خیر از قلب و جان و زبان انسان صادر می شود و فرد دیگری، گروه دیگری، صنف دیگری آنچه از شر و شمال است. انعکاس این همان است که در قیامت می‌بینید، و اما من اوتیه کتابه به یمینه و اما من اوتیه کتابه به شماله. این همان صحیفه است که این دو فرشته آماده کردند که یا در قیامت در دست راست است به تعبیر قرآن، یا در دست چپ آدمیان است. یعنی یا بعد یوم و خیر انسان غالب است در این دنیا، یا بعد شمال و شومت و ناروایی در وجود انسان غالب خواهد شد و این پایان محتومی است که پیش روی انسانها دیده می شود. و این فرشتگان الهی قعیدن، گفتیم قعید به معنای اون که کاملا حاضر و اشراف دارد و هیچ جایگاه خود رو هم ترک نمی کند، کاملا نشسته بر سر پست است، در حدی که ما ینفذ من قول الا لدیه رقیب و عتید، در تمام اعمال وجودی ما، اما به دلیل اهمیت جایگاه سخن و گفتار، نقشی که در تخریب و سازندگی انسان دارد. این گفتن، بیان، نطق در وجود ما انسان ها که مؤلفه عمده شخصیتی ما انسان ها و نماینده تعقل آدمیان است، به همین خاطر به دلیل این حساسیت حضرت باری تعالی قول رو برون کشید. فرمود ما ینفذ من قول، هیچ قولی برون نمی آید از دهان انسان ها. لفظ شامل هر چیزی می شود، چه با معنا چه بی معنا، چه مفهوم دار چه بدون مفهوم، اما وقتی قول شد باید دارای مفهوم باشه، یا مثبت یا منفی. ما ینفذ من قول، هر لفظی که تلفظ می شود از هر قولی که آدمیان می گویند نیست الا لدیه رقیب عتید، الا آن که نگاهبانی رقیب عتید محیا و آماده بدون هیچ خلل و ضعف، نه کسالتی می آید نه حواس پرتی خواهد بود، کاملا گوش به فرمان و انجام وظیفه محیا کار خودش رو سشیفت می کند، تغییر و جابجایی هم در این نگاهبانی دیده نمی شود. تا اینجا خدمت دوستان عزیز بحث رو گفتیم، اما قبل از این که پایان این مأموریت مطرح شود و جاءت سکرة الموت بالحق ذلک ما کنت منه تحید، اشاره کردم یه لطائفی در سخنان معصومین در این جهت وجود دارد که من یه دو سه روایت مشهوری رو که عموما مفسران مطرح میکنن خدمت دوستان عزیز میخوانم، یه لطافتی در سخن و انشاءالله بحث بسیار سنگین و دشوار مرگ را بر اساس آنچه خداوند در اینجا مطرح میکند خدمت دوستان عزیز بازگو خواهیم کرد. این دو فرشته این که اینجا به عنوان متلبی، حال این که ما میگوییم دو فرشته نه این که دو شخص مثلا، بالاخره این دو صنفند، حال یه شخص هست یا هزار کس هست، این ملک گروهی از این فرشتگان یا اون تک که میگوییم، عرض میکنم عدد اینجا مدخلیتی نداره، یه گروهی از این فرشتگان آنن که مأمور نوشتن و مجموعه اعمال نوشتن که میگیم یعنی ثبت و ضبط دقیق و بازگردن آن، بازگرداندن اون و آثار اون به وجود انسان، یعنی نه تصویر برداری اون هم با مدرن‌ترین دوربین های پیش رفته، بلاخره این که ظاهری تصویر برداشت نمی شود، کما این که دوست عزیز من تصویر ما رو الان می گیرد و مضبوط می دارد این صحنه ها رو، اما این دوست بزرگوار ما که تصویر می گیرد ذهن و قلب گوینده رو تصویر نمی گیرد که به چه نیتی سخن می گوید، به چه انگیزه ای نگاه می کند به چهره دوستان، چه میزان محبت در این نگاه است یا نامهربانی در این نگاه است، چه خاصیت و خصوصیتی در این دست و بیان و کلام و قلب و روح است. هیچ کدام از اینها تصویر برداشته نمی شود و منعکس نمی شود و ضبط نمی شود، اینها نمی ماند برای آیندگان. اما اون چه تلقی می کنند فرشتگان الهی ماهیت عمل است عزیزان، مکنونات قلبی است، تمام منویات درونی است، عمل با پیشانی عمل که نیت اوست، که انما الاعمال به نیات. با تمام پیامدها ما در یه برش زمانی این صحنه رو برداشت میکنیم، اما بعد این تصویر چه میکند، چه آثاری در آینده دارد در دیگران، چه بازتابهایی در زندگی دوستان عزیز ممکنه داشته باشه، این دوربین قاصر است که بتواند ضبط اون بکند، اما فرشتگان الهی اونها رو ضبط میکنند، اونها رو بازتاب میکنند که چه پیامدهایی در عمل ماست، چه ماهیتی در عمل ماست. بس شگفت‌انگیز و ظریف تمام این مجموعه به ثبت و ضبط الهی میرسد توسط این فرشتگان که بدین گونه تأمین میکنن تمام ادله لازم و تمام شواهد کافی وجود انسانها رو. این در حدی است که ما متوجه میشیم فراتر از این. اما نکته ظریفی که اشاره کردم در روایات این است که یه تفاوتی بین این دو ملک وجود دارد. این ملکی که در راست است یمین است تند دست است، اون ملکی که در چپ است کند دست است. این تعبیر از بنده عرض می کنم، یعنی اون ملکی که یمین رو و خیر ما رو می نویسد به سرعت هنوز مرکب عمل ما خوش نشده است ثبت و ضبط می کند، اما اون ملکی که شمال است و شومی ها و بدی ها رو به امر الهی کندستی می کند، تسامح می کند، برای ساعاتی و گاه برای روزهایی که باشد مرتکب بدی ها و زشتی ها از رفتار خویش بازگردد. اونگاه خطابان باشد که خداوند شطور دیدی ندیدی. این متن نه یه حدیث دو حدیث، احادیث متعدد ماست. به مصداق یا من سبقت رحمت و غضبه، به مصداق تقدم رحمت خداوند بر غضب الهی، گاه که ما اقدام میکنیم به بدی ها، ثبت اون به تأخیر میفتد. عزیزان، باشد که بازگشتی باشد، انابه‌ای باشد، رجوعی باشد و جبرانی دست دهد که چنین رفتاری در مجموعه عمل ما وارد نگردد. این مقتضای دست از روایات است. دسته دومی از روایات این است که باز به اذن الهی، به امر خداوند، گاهی حالات و خصوصیاتی برای انسانها پیش می آید. حالا من سربسته عرض می کنم، یک گفتگوهایی رو انسانها دارند، یک شرایطی رو دارند انسانها بین خودشون که خداوند حتی اون بخش رو بر این فرشتگان خود هم می پوشاند و مستور می کند. جز حضرت او کس علم به این راز پنهان درونی انسانها پیدا نمی کند. اونجاست که نحن اقرب الیه من حبل الورید کافی است و اذ یتلقی المتلقیان عمل نمی کنند به اذن و فرمان الهی. این هم شگفت انگیز. و نکته سوم، لحظه مفارقت، روایات سوم، مفارقت و جدایی این فرشتگان از انسان چگونه است؟ این هم زیبایی های دارد که من از این سه مقوله این که اشاره کردم به سرعت یک روایت میخونم و رد میشم. معذرت بارتون، اون مورد اول که عرض کردم همین است، یعنی هنگامی که عملی خیر انجام میشود، اونگاه اشاره این است که اون به اصطلاح ملک یمین به سرعت مأمور نوشتن خواهد بود. اما اون ملکی که شمال است، اون اخره، گاهی در بعض از روایات داریم 6 ساعت. شاید بتوان گفت بستگی به نوع خطا و شخص دارد که چه احتمالی در حق او می رود. گاه 6 ایام تا 6 روز این تأخیر و فرصت به انسان داده می شود که شاید بازگشتی در این جهت باشد. اما اون نکته دوم که از کردم، وجود اون بارا که امام صادق فرمودند ان المؤمنین اذا قعدا یتحدثان قالت الحفظه بعضها لبعض اعتزلوا بنا فلعلهما سرا و قد ستر الله علیهما. گاه بعض از مؤمنین با هم، حالا در بعضی شرایط خاص ممکن است، یه خلوت ها می کنند، یه چیزها به سر و راز می گویند. این دو ملک با هم می گویند برخیز، جای ما نیست، شاید خداوند بخواهد بپوشاند بر من و تو حتی چنین نکته ای رو از این انسان. من گفتم الیس الله یقول ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. یا ابن رسول الله، پس این که خداوند فرمود هر قولی هر چیزی، امام پاسخ دادن یا اسحاق، اون سوال کننده اسحاق نامی بود، ان کانت الحفظ لا تسمع فان العالم السر یسمع و یرا. دیگه اینجا ممکنه خداوند سمع اینها رو و کار اینها رو اگر نمیگذارد و میپوشاند، اما خود عالم است، بس و میداند. حدیث داریم که وقتی این جمله رو بازگو میکردن و زیبایی های این رو، فتنفس ابو عبدالله سعدا، امام صادق علیه السلام یه آه سرد این چنینی کشیدن، بکاهت تخزلت دموع و لحیته، عشقها روان شد. گفتن ان الله امر الملائکه ان تعتزل عن المؤمنین رلتقیا اجلالا لهما. گاه خداوند حرمت و کناوت به مؤمن می دهد. به هنگامی که مؤمن ممکنه با همسرش، ممکنه با دوستانش، یه نکته خصوصی خاص ویژه‌ای باشد، خداوند و ملک اون دو ملک رو رخصت حضور نمی دهد. به حرمت این مؤمن اجلالا لهما. این خیلی تکان دهنده، من شاید قاصر باشه زبانم که بخوام بگم پشت این حرف یعنی چه. یعنی اینکه گاه خداوند حق این مؤمن رو اونچنان میبیند که فقط خودش رو و او را، دیگه تمام این وسائط رو هم برمی‌دارد و چنین شأنیت و منزلتی برای مؤمن قائل میشود و این ملائکه دیگه در اینجا مسئولیتی ندارد. اما اون نکته زیبایی که اشاره کردم، وجود ناظرین رسول خدا فرمودند که ان الله وکل به کل عبده ملکین یکتبان علیه، خداوند موکل کرده است به هر بنده ای دو ملک این که کتب میکنند و ثبت میکنند حالات اون را. فاذا ما تا زمان مرگش، تا جایی که وجاءت سکرت الموت بالحق، الان میخوانیم. بعد قالا یا رب، این دو ملک میگویند یا این دسته فرشتگان میگویند، قد قبضت یا قد قبضت عبدک، خدایا قبض کردی بنده خودت فلانی را. فعلا این، حالا ما چه کار کنیم؟ مسئولیت ما تمام است؟ آیا ما برگردیم به ملکوت اعلی؟ آیا چه وضعیتی برای ماست؟ آن سماوی مملوتون به ملائکتی، خوب دقت کنید، وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی در قالب حدیث قدسی می فرماید خداوند به این فرشتگان می گوید سماعی مملوتون به ملائکتی، عرش من مملو به از فرشتگان من است، یعبدوننی عبادت من می کنند، و عرضی مملوتون من خلقی یطیعوننی، و در زمین و دنیا هم بندگان خوب من هستن که منو اطاعت کنند، حاجتی به کار و فعل شما نیست. پس چه بکنیم پروردگارو؟ نه آسمان جا داریم نه زمین جا داریم، شما این بین یه جای دیگری دارید. اذهبا الى قبر عبدی، برید به اون جایی که قبر این بنده من است. اذهبا الى قبر عبدی، همونی که می نوشتید براش که مؤمن بود و با ایمان جان داد. فسبحانی و کبرانی، برید در جوار قبر او مشغول به تسبیح و تکبیر من باشید. بعد وقت و با ذالک فی حسنات عبدی، و اون چرا تسبیح و تکبیر میکنید مانند گذشته بنویسید، اما برای بنده من بنویسید نه برای خودتون. خیلی حرف سنگین نیست و خیلی نقطه عجیبیست و عجب شأن و منزلتی خداوند به مؤمن میبخشد که چنین برای او هدیه عنایت میفرماید. و جاءت سکرة الموت بالحق، این تلقی و دریافت ادامه پیدا می کند تا آن که می آید سکرة الموت بالحق. خوب عنایت بفرماید عزیزان، بحث جدیست و در این حال تکان دهنده. فرمود تا آنجا که می آید سکرة الموت بالحق، سه کلمه رو می بینید، سکرة الموت بالحق. کلمه سکرة از ماده سکر می آید. سکر در لغت به معنای المد و صد، هنگامی که مقابل چیزی بسته می شود نام این سکر است. سکر است همان گونه که صد، صد رو، صد آب رو می بندید مقابل آب، آب رو بند می کند و نگاه می دارد. به خود این صد در کلام عرب سکر الماء گفته می شه، یعنی چیزی که مقابل آب رو می بندد به اجازه عبور نمی دهد. پس خود صد یعنی بستن و صد، من کردن. اون حالتی که ایجاد می شود این سکر، حالتی که ایجاد می شود سکر. خود اصل فعلش، مصدرش سکر، حالتی که ایجاد می شود سکر، سکره، سکر و سکره، یعنی اون حالتی که دیگه من اصل و صد است. خب یه چیزی در ذهن ما را که دوستان هست که با این لغت ارتباط دارد، یه چیزهایی که در اسلام حرام است، ممنوع است، اجازه نوشیدن به مسلمان داده نمی شود و نام اون مسکر است. با این معنای لغوی که اشاره کردم، مسکر یعنی صد کننده. اون معنایی که شما برای مسکر می دانید یعنی چه؟ یعنی شراب. شراب چه می کند؟ چه صد و منعی ایجاد می کند که به اون مسکر می گویند؟ چه سکری ایجاد می کند؟ منع از تعقل و نفوذ عقل انسان می کند. به دلیل این که کلمه سکر به معنای منع است، اون حالتی که عقل نفوذ خودش رو ندارد، مانعی پیش می آید که فعالیت ذهنی و فکری انسان مختل می شه، دچار کاهش می شود یا تعطیل می شود، به چنین حالتی سکر می گویند. حالا اون عامل چیه که چنین وضعی برای انسان دست می ده؟ گاه ممکن است این سکر سکر و نوم باشد، یعنی اون حالتی باشد که لا تقرب و صلاح و انتم سکارا، که یکی از احتمالات قوی در آیه شریفه سکر و نوم است. یعنی این که شما میانه شب یه مرتبه تلفن زنگ می زنه، یه صدای زنگی رو می شنوید، همینطور میمونید، نمیدونید چه بکنید. آیا این زنگ در خانه است؟ آیا این زنگ تلفن ثابت است؟ آیا این تلفن سیار منه؟ آیا این چه صدایی بود؟ از بیرون خانه بود؟ از درون خانه بود؟ هیچ، برای لحظاتی با همون حال میمونید، هیچ کار نمیکند ذهن شما. یعنی اون حالت خواب‌آلودگی ایجاد سکر میکنه، میشه سکرت و نوم. اینجا دقایقی میگذرد، لحظاتی میگذرد تا شما اون تعقل میاد کار خودشو میکنه، بررسی میکنید چه کسی بود صدا زد سهراب، آهنگ رو میفهمید، بعد متوجه میشید که از کجا بود و چه بود، میرید به طرف اون صدایی که شنیدید. این سکرت نومه، سکر و نومه. چنین حالتی گاه ممکن است این از شراب باشد، یعنی از نوشیدنی میخورد انسان که کار خودش رو میکند و اون فعالیت انسان رو مسدود میکند، میبندد جلوی اون رو، به کاهش میرساند به چنین پیامت رو، این میشه سکر و شراب. گاه ممکن این عزیزان سکر و مال باشد، سکر و شهوه باشد، سکر و شباب باشد. یعنی گاه ممکن ثروت، تکاثر اون چنان در وجود انسانی جمع شده است و چنان وجود اون رو پوشیده است که قبه تعقل و تصمیم گیری عاقلانه رو در رفتارها با کسان خیش و قوم و نزدیک و دور از او سلب می کند. این چه سکر المال، یعنی حالتی که سد می شود به دلیل مال، عقلانیت انسان دچار تضعیف و مشکلات اینچنینی می شود. گاه ممکن این سکر شباب باشد، یعنی در حالت جوانی با پوزش از دوستان جوان عرض می کنم. بالاخره این که قدیمی ها به ما وقتی چیزی می دیدن، این پیرمردهای محترم می گفتن بابا برو یه وقتی سرت به سنگ زمانه می خورد، نکته همین بود. یعنی در اون جوانی گاه این نشاط جوانی، شادابی جوانی، امیال جوانی به گونه ای می شود که میزان تعقل و عاقبت نگری انسان گاه در مواردی در تصمیم ها و افعال کاهش پیدا می کند. این رو در کلام عرب سکر و شباب می گویند. سکر و شباب یعنی سکر جوانی، یعنی اون حالتی که پویانی ذهن و عاقبت نگری عقلانی در وجود انسان کاهش پیدا میکنه. من خوب مبسوط توضیح دادم این رو که عزیزان توجه کنید. اینجا سکر دیگری رو مطرح کرد خداوند، و جاءت سکرة الموت بالحق. عجب تعبیر تکان دهنده ایست. و هنگامی که می آید سکرة الموت، گویا مرگ هیمنه ای دارد برای وجود انسان ها. عزیزان من، که هنگامی که می آید یه سکری به انسان دست می دهد. یعنی در اون لحظات مرگ، تعقل، عقلانیت، ذهن انسان دیگه کارایی خودش را از دست می دهد، نمی تواند فکری، تأملی، اندیشهی به اون حالت وحشت و دهشتی یا اون حالات استرابات و حالات ویژه‌ای که در وجود انسان می آید کار به اونجا می کشد که مفتی عقل در این مسئله لایعقل بود. به تعبیر جناب خواجه دیگه اون لایعقلی در وجود انسان دست می دهد. چالا این را الان عرض می کنم خدمت دوستان. اجازه بدید کلمه سوم رو بگم. فرمود و جاءت سکرة الموت بالحق. هنگامی که می آید اون جیجی مرگ، اون سکره مرگ، اما فرمود بالحق، به حق، و به دنبال اون ذالک ما کنت منه تهید. این همانی بود که تو از آن میگریختی. تهید، هید به معنای حرب، با هید و چشم، حراب به معنای گریز و فرار. این همانی بود که از آن میگریختی، نام اون رو که میشنیدی فاصله می گرفتی، از هرون چه که تو رو به اون نزدیک می کرد فاصله می گرفتی، از گورستان می ترسیدی می گریختی، از نمی دانم قصال خانه می گریختی و می ترسیدی، از هر کجا که نمادهای مرگ رو می دیدی اجتناب می کردی و خودت رو فاصله می گرفتی. ذالک ما کنت منه تهید. قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم. بگو اون مرگی که از اون میگریزید، فانه ملاقیکم. خب یه واقعیتی است که قرآن بازگو میکنه که عموم انسان ها چنین عادتی رو دارن. اما تو این کلمه حق خیلی نکته وجود دارد. هنگامی که میآید سکرة الموت بالحق، این حقش چیه؟ گاهی در بعض از متون دینی و عبارات عطیه داریم که وقتی شهادت میدید اشهد ان الموت حق و ان الصراط حق و ان المیزان حق. خب اون صراط حق چشم، میزان حق از چشم، اما این مرگ حق یعنی چی؟ این که اشهد ان الموت حق یعنی چی؟ بله، گویا ما در مورد مرگ عزیزان دو نگاه و دیدگاه داریم. یه دیدگاه مرگ رو حق میداند، یه امر مسلم ثابت قطعی به سنت لایتغیر الهی در اوج شکوه و زیبایی به حقانیت اون، اما یه دیدگاه به مرگ رو دژخیم، چنگال برون کشیده، شیر سرمز، تیغ کشیده، همان که گاه اشاره کردیم گرگ عجل یکایک از این گله میبرد، این گله را ببین که چه آسوده میچرد. گرگ عجل ازل منیتو انشبت اسفارا الفیت کل تمیمت لا تقنعو، به تعبیر شاعر علب، هنگامی که شیر در رنده مرگ چنگال اون رو فرو میکند در گریبان ما، دیگر چاره ای نیست، تبدیل به شیر در رنده میشه مرگ، گرگ عجل میشه. گاه همان میشود که مرگ آخته تیغ بر گلویم، من بنده هوا و آرزویم. وقتی خدمت دوستان خوندیم این خیلی از آن حفظم دیم، واقعا زیباست. پایان شب سخن سرایی میگفت سوز دل همایی، مرحوم استاد جلال الدین همایی اصفهانی. پایان شب سخن سرایی میگفت سوز دل همایی، فریاد که از این رباط کهگل جان میکنم و نمیکنم دل، نه حال شنیدن و نگفتن، نه حال نشستن و نخفتن، جز وهم خیال پرورم نیست، میمیرم و مرگ باورم نیست، مرگ آخته تیر برگلویم، من بند هوا و آرزویم. این تیر کشیده ی جلاد، تصویری که از مرگ داده می شود در ذهن ابتدایی. البته مرحوم استاد بعد بیان را عوض می کند، این چیز فغان و بانگ و فریاد، چون طائری از قفس شد آزاد، من مرغ سرادق الستم، از بند طلسم جسم رستم. ابتداعا روایت عامه رو می گوید، اونگاه نقل خودش را از مرگ بازگو می کند. قصه دیگری است. این چهره مرگ است عزیزان، پایان دهنده تمام لذت ها، شوم ترین چیزی که پیش روی عده است، فانی، فنا کننده هستی، هلاکت، نیستی، ویرانی، تباهی، تمام آرزوها گرفته شدن، ناکام شدن، تمام این حرف های نگاه به مرگ است. اما نقطه مقابل این یه نگاه حق وجود داره، یه نگاهی که انگامی که مرگ رو میبیند، زیبایی اون، جلوه اون، شکوه اون، حقانیت اون به حدی می شود که نحن خلقنا نحن قدرنا بینکم الموت، ما اندازه گیری کردیم در میان شما مرگ را، مانند جامعی که بر تن شما حیات تقدیر می کند و اندازه گیری می کند. مرگ می شه یه اندازه زیبای الهی بر وجود انسان ها. مرگ می شود جامعی فاخر برای مؤمن، می شه افضلو تحفت المؤمن الموت، زیباترین کادوی این که خدا به مؤمن می دهد. مرگ می شه باب الاخره، در گشودن به حقایق. از وجود نازنین سید و ساجدین سوال می شود مل موت، می فرماید جامعی مندرس آلودهی رو از تن به در آوردن و جامعه فاخر زیبایی رو برتن کردن. چه کسی طالب چنین چیز و تحول و تغییری نیست؟ مرکب فرسوده ای رو گذاردن و یه مرکب نو پرتوانی رو اختیار کردن و ده ها تعبیر دیگر زیبایی که عجیب شگفت‌انگیز و تکان دهنده است که در مرگ گفته میشه. پس ما دو نگاه به مرگ داریم عزیزان، یه نگاه وحشت انگیزی که نباید گرد اون رفت، یاد اون کرد، نزدیک اون شد، گریخت از آن. یه نگاه این که اصلا شکوه هست، زیباست، انسان هر چه به اون نزدیک میشود، وعده وصل چون شود نزدیک، آتش عشق شعله برگردن. این دو نگاه رو ما در مورد قرآن فهمد و جاءت سکرت الموت بالحق، این قید به حق، اون تنوع و شکل دوم مرگ رو برای ما بازگو می کند. جدید اولیاء خدا و تعالیم الهی است که می بینیم، اما در این حال با تمام خصوصیاتش سکره دارد. اجازه بدید از کسی بگم مطالب رو که دیگه او باید سخن بگوید. از موضوعاتی که خب به حمد الله توفیق بوده است گفتیم در خطبه های مختلف خدمت دوستان، نوشته شده است در مکتوبات، نوع عزیزان آشنا هستند. از ویژگی های مباحث نهج البلاغه امیرالمؤمنین عزیزان مسئله مرگ است، یعنی دنیا مرگ. در نهج البلاغه عجب جلوه‌ای دارد و پررنگ است. یه زمانی توفیق بوده است نیش و نوش، دعا دنیای علوی رو توضیح دادیم در اون مجموعه نیش و نوش خدمت دوستان عزیز موجود است. اما توفیقی نبوده مرگ رو من بکاوم در نهج‌البلاغه به شکل موضوعی. انشاءالله یه وقتی فرصتی باشد خود مولا مدد کند چنین اتفاقی خواهد افتاد. اما این خطبه رو زیاد خوندم خدمت دوستان در کلیت مرگ. ایها الناس، خطبه 149 کل عمر. اینو بگم خدمت دوستان که این جزو یکی دو خطبه آخر عمر امام است. خطبه 182 آخرین خطبه که امام در جمع و حضور عامه مردم مطرح میکنن. آن میشه گفت این یه خطبه ایست که خصوصی تر گفته میشه، اما میتوان احتمال داد که دو سه روز یا کمتر، یا میتوان گفت یک روز با عمر پایان عمر امام بیش فاصله ندارد، دلیل برای این حرف داره. یا میتوان گفت این وصیت نامه ایست، اساسا در لحظات پایانی است که امام بر لب جاری میکند. ایها الناس کل عمر لا بن ما یفر منه فی فراره. بدانید انسان ها تک تک شما ملاقات میکند آن چیزی که از او میگریزد در فرارش. العجل و مساق النفس. و این عجل و ضرب العجل شما اون میعاد شما با به اصطلاح نفس شماست. یعنی اون مرگ شما را اونچنان میچشد و جذب میکند به خود که ملاقات شما گویا با اوست. والحرب منه موافاته. عجیب تعبیر خاصی است. این همون تهیدی که قرآن میاد حرب. گریز از مرگ به دامان مرگ رفتن است. یعنی شما هر جور که از مرگ بگریزید، جهت گریز شما دقیقا کجاست؟ باز انتهای اون خود مرگ. والحرب منه موافاته. بعد اون جمله تکان دهنده تاریخی رو امام میفهمد. کم اثرت طول ایام ابحثها عن مکنون هذا الامر. من چه شب و روزها فکر کردم در نکات پنهانی که در مرگ وجود دارد. چرا کسی 5 سال؟ چرا کسی 10 سال؟ چرا کسی 30 سال؟ چرا کسی 50 سال؟ چرا کسی 60 سال؟ 90 سال؟ 100 سال؟ خدا ابتداعا در بودجه او میریزد، هرچند پاره از اعمال تغییراتی در این بودجه ایجاد میکند، اما اصل اون در علم الهی چرا؟ و بسیاری از باریکی ها و زیبایی ها و ظرافت های مرگ. اما فعلا کم اطرد تو، کم اطرد تو الایام ابحثها عن مکنون هذا الامر فعب الله الا اخفاها. حیات علم مخزون. خدا پنهان کرده است این رازها را. علم دست نایافته است. یعنی چی؟ یعنی من علی هم به پاره از اسرار مرگ نرسیدم. من جمله ای رو مشابهی از امام علی نه در نهج البلاغه در جاهای دیگه ندیدم که امام زانو بزند در قباله مسئله علمی. این جای منحصری است که من دارم میبینم. هیهات علم مخزونون. خب این مورد استفاده من بود، اما حیفم میاد که این رو نخونم خدمتون بقیشو. اما وصیتی اینی که از قدم این آخر کار است. اما وصیتی فالله لا تشرکوا به شیئا. وصیت من به شما این است که خدای را شرک به اون مبرزید. و محمد صلی الله علیه و آله. و رسول آرا توصیه میکنم شما را به رسول او. فلا تزیعوا سنته. سنت پیامبر رو تزیع نکنید در میان خودتون. اقیموها بین العمودین. خدا و رسول او را بگیرید. و اوددوها بین المصباحین. این دو رو برافروخته کنید تو زندگیتون، چراغ راهتون کنید. و خلاکم زمون مولم تشردو. دیگه باکی ندارید، مشکلی برای شما پیش نمیاد اگر از این دو جدا نشوید. اما اگر جدا شدید مشکل ها پیش میاد. هم لکل امرئ منکم مجهوده فخفف عن الجهل. رب رحیم دین قویم امام علیم. بماند تا اینجا این جمله شو بگم تمام. انا بالامس صاحبکم. من دیروز در میان شما بودم، کنار شما بودم، حرکت میکردم. و انا لیوم عبرتون لکم. الان با فرد شکافته عبرتی برای شما. و قدم مفارق کن و فردا در بیان شما نیستم. خیلی جمله عجیبیست. انا بالامس صاحبکم و انا لیوم عبرتون لکم و قدن مفارق لکم. من فهمت قفر الله لی و لکم، خدا غفران خودش را شامل من و شامل شما گرداند. حالا این تثبت الوطأ فی هذه المذله، عباراتی رو میگم خیلی زیباست. بعد اون جمله تاریخی، حالا چون گفتم حیفم میاد نگم، اون جمله تاریخی امامم اینه که وداعی لکم وداع عمر مرسد للتلاقی، من با شما خداحافظی میکنم، خداحافظی اون کسی که مشتاق دیداری است. بعد قدن، خوب دقت کنید، شیعیان امیرالمؤمنین، قدن ترون ایامی، شما امروز نه، فردا، فرداها روزگار من علی رو بررسی میکنید، خواهید دید. و یکشف لکم عن سرائری، بعد حقیقت وجود من اون زمان مشخص میشه، بشر علی را میشناسد. و تعرفوننی بعد خلوب به مکانی، آنگاه به من معرفت پیدا میکنید که من در میان شما نیستم. و قیام غیری مقامی، و دیگران میان مینشینند. اونجاست که میفهمید ها علی البشرون کیف بشر، ربه فیه تجلا و زهر، تا نشد پردگیان سر جدی، کس ندانست علی کیست. علی این نسبت به کلیت مرگ، خطبه 109 رو من با عنوان بر آستان جانان شرح کردم و هست، دوستان این رو در مجموعه آثار دارید. در یه جایی از این خطبه امام سخنی میگوید که تکان دهنده است. اون سکره رو امام، اجتمعت علیهم سکرة الموت فغیر موصوف ما نزل بهم، میفهمد اونی که لحظات مرگ میاد قابل توصیف نیست، اما در این حد اجتمعت علیهم سکرة الموت و حسرت الفوت، جمع میشه بر انسان ها سکرات موت. باز هم خدا رحمت کن، این قدیمی ها وقتی میخواستن مثلا میگفتن خدا سکرات مرگ را بر شما آسان کند، مثلا ذکر صلوات اینا که میخواستن بگن، با همین دعا میگفتن، خیلی حواسشون جمع بود. حبن علینا سکرات الموت، در دعاهای حبن علینا، خدایا سبک کن بر ما سکرات الموت. فرمود اجتمعت علیهم سکرت الموت و حسرت الفوت، حسرت اون فوت شدن، فرصت ها از دست رفتن. ففترت لهم اطرافهم، دیگه چشم ها فتر پیدا میکنه، دیگه اون نظم خودش رو از دست. تغیرت لها الوانهم، دیگه در مواجهه با مرگ رنگ ها تغییر میکنن. ثم ازداد الموت فیهم ولوجا، دیگه مرگ خودش وان وان در وجود انسان ولوج میکنه. همیشه گفتیم ولوج فرو رفتن با چیست؟ با مشقت و دشواری است. مرگ میاد تو وجود خودش رو جا میکنه. فهیل بین احدهم و بین منطقه، دیگه فاصله میکند، سکره ایجاد میشه بین انسان و منطقش، دیگه کار نمیکند زبان، نطق. انه لبین اهله ينظر ببصره، اما هنوز این داره نگاه میکنه، اطراف بسترش رو گرفتن، این زنش بچهش دارن نگاهش میکنن، شیون میکنن، داد میزنن، فریاد میزنن، بانگ میکنن. بین ينظر ببصره، يسمع باذنه، داره صدا اینها رو میشنوه. الا صحت من عقل، عقلش سالمه اما سکره داره، عقل نمیتوان، دسترسی به عقلش نداره، صد داره. و بقاء من لبه، لبش خردش جدیست. یفکر فی من افنا عمره، اما دیگه نمیتونه انعکاسی داشته باشه، فقط کاری که میکنه درون خود این، خوب دقت کنید عجیب سخن امام، فقط درون خود این اندیشش و عقلش، جانش تأمل میکنه تو اون لحظات، چشمش داره میبینه، گوشش داره میشنوه، اما سکرت الموت اومده، نمیتونه هیچی بگه، اما کاری که میکنه اینه. بعد در خودش یفکر و فکر میکند، فی ما افنا عمره، بعد اونجا داره فکر میکنه تمام 60 سال 70 سال 80 سال عمره، فی ما افنا عمره و فی ما از حبه دهره، روزگارش را در چه گذرانده است. و یتذکر اموالا جمعها، بعد فکر میکنه با اون خونه فلانجا و پاساژ فلانجا و کارخونه فلانجا و نمیدونم، شروع میکنه به بررسی این اموال من از کجا آوردم، چجوری جمع کردم اینا رو. یتذکر اموالا جمعها، اقمزه فی مطالبها، و اخذ من مصرحاتها و متشابهات. چطور من با هم قاطی کردم حق و ناحق را؟ چجوری جمع کردم این رو؟ این چه کاری بود من کردم؟ یادش میاد از مطالباتش، یاد میاد از ناله بعضی و پشت سرش، از نفرین های بعضی و پشت سرش، از خاطرات اینطوریش. قد لزمت و تبعات و جمعها اشرف علا فراقها تبقى لمن وراءه یعنی امون فیها. بعد به فکرش میشه من اینا رو گذاشتم برای این گردن کلفت های بعد از ما بخورن، این بچه ها نمیدونم، این دختر، این پسر، داماد، عروس، اینا کی بودن، چی بودن، این چه غلطی بود ما کردیم، این چه کاری بود ما کردیم. تبقى لمن وراءه یعنی امون فیها و یتمتعون بها فیکون المحنع لغیره. لذت از آن اونها. بعد فکر میکند که ولعبا علا زهره، سنگینی بار جواب دادنش بر روی من. ولمرء قد قلقت رهونه به آن. دیگه امام اوج میدهد سخن رو و دیگه کار رو به پایان میرساند که کافیست همین مقدار. فرمود و جاءت کل فرمود و جاءت سکرت الموت بالحق ذلک ما کنت منه تهید. این فرشتگان الهی کارش رو میکنند تا چنین صحنه. به اینجا که میرسد دیگه مرگ تهی شد، حالا نوبت مرحله چیست؟ حیات که آمد. لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید. یه تلقیان دریافتاشون رو کردم تا مرگ. بعد از مرگ چه عالمی خواهد بود؟ بعد از مرگ و ورود به برزخ و نفخ فی الصور ذلک یوم الوعید. آنگاه دمیده می شود در صور. بحث نفخ صور رو بارها کردیم. نفخ یعنی دمیدن. صور به ظاهر یعنی آلت و ابزاری که با آن در آن می دمیدند و اعلام زمان و وقت و موقعیت و شرایط و حال و کار می کردند. در این روستا می‌خواستن به مردم اعلام کنن، وسیله اعلام عمومی، می‌خواستن به مردم اعلام کنن که مردم امروز پخت و پز نکنید. همتون اهل روستا امروز دعوتید در ماتم پرسه تعزیه فلانی، نهار درست نکنید. تو این بوغشون، تو این میدمیدن، اما آهنگش آهنگ غم بود. میشد کارنا. کارنا بعد مخفف میشد چی؟ مثلا کار یعنی چی؟ یعنی سختی و دشواری دیگه. کارزار یعنی محل کار. این شد کرنا. تو این کرنا میدمیدن. اگر میخواستن اعلام کنن که آماده باشید که امروز میایید همتون دعوت جشن فلانی هستید و میخواد پسرشو داماد کرده فلانی به شما اطعام کنن، بعد این رو به شادی میدمیدن، سور میدمیدن، نشاط میدمیدن، میشد سورنا. اون نا بود، نایی بود. در اون کار میدمیدن میشد کرنا. در اون سور میدمیدن میشد چی؟ میشد سورنا. شیپوری، یک اعلام این چنینی. در سربازخانه ها میزدن برای بیدار باش، برای خفته باش، برای حرکت، برای ایستادن تو قافله ها میزدن. وسیله اعلام عمومی بود که به فرمود کسب سیه زین کنن، دمن در دم نای روین کنن. شاهنامه مطرح می کند فردوسی. وسیله اعلام، گویا خداوند با همان زبان فهم می گوید که برای این که زمین عزیزان کارش تموم بشه دیگه، انسان ها جمع بشه بساطشون کاملا در روی زمین، یه اعلام میشه از سوی خداوند و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض. یه اعلام میشد ملک ویژه اون که شما او را اسرافیل میگویید یه اعلام میکند به اذن الهی با مدرترین شیوه ها دیگه. یقینا شیپور و سوتی دستش نمیگیره جناب اسرافیل که تو عکس ها و تصویرهای فرشتگان گاهی توی تکیه های قدیمی هست که عرض به خدمتون بی نفخ صور یک سر تا عرش اعظم است، این صور رو هم اشاره میکنن. اون نیست دیگه. یه اعلام میشه تمام انسان ها، تمام موجودیت زمین و آسمان میمیرند، سق همه میمیرند و جان میدن. میشه نفخه اماته. دوباره به زمانی که خداوند میگوید، چقدر زمان میشه بین این دو نمیدونیم، دوباره به زمانی که حضرت باری تعالی اعلام میکند، باز مجدد یک اعلان عمومی میشه. این میشه نفخه احیا. میشه و نفخ فی الصور فاذاهم من الاجداف الی ربهم ینسلون. میان به طرف این دومیه و نفخ فی الصور دمیده میشود در صور ذلک یوم الوعید. رسید. این همان عالمی است که خداوند وعید اون رو داده بود. وعد پیام خیر دارد، وعید پیام شر و تهدید دارد. این همون بود که هشدارش خدا به شما داده بود. و نفخ فی الصور ذلک یوم الوعید و جاءت کل نفس. من همین مقدارش بگم، این آیه رو بگم. و جاءت کل نفس معها سائق و شهید. الله اکبر. عرض کردم عزیزان نداریم چنین لفظی رو در قرآن و معنایی رو. و جاءت کل نفس، اینجا افعال رو خدا به شکل ماضی میگه، ولی که اینا حقایقی است که میخواد چه محقق بشه در آینده. چرا مانند همه جا در این نوع مطالب؟ به دلیل اینکه امری که مسلما واقع میشود از آن تعبیر به چه میشود در کلام عرب؟ ماضی میشه، یعنی شده است. اتا امر الله، قیامت اومده اصلا. فلا تستعجلوا، دنبال چیید؟ اینا فعل ماضی مطرح میشه، ولی که مضارع مراد. نفخ فی الصور یعنی ينفخ فی الصور، میگه دمیده شد. نه دمیده خواهد، چون قطعیت دارد فعل ماضی به کار میبرد. فبود و جاءت یعنی میاد. کل نفس، کل نفس یعنی تک تک ما، یعنی همه انسان ها. کل نفس معها، با این نفس سائق و شهید. الله اکبر. همراه هر نفسی دو کس است، یه سائق یه شهید. کلمه یه سائق سیاقه، سائق اشتر حرکت میکرد، یه کسی مهارشو میگرفت از جلو گاه میبردش. به این عمل میگفتن قیاده، و اون که از جلو میبرد میشد قائد، جلودار. گاهی نه، کسی از دنبال این رو حرکت میداد، به این عمل میگفتن سیاقه. اون کسی که از پرش میراند میشد سائق. سائق انشأ سائق و یهدو و تفق. به اون کسی که از پرش میراند میگفتن سائق. لشکرها رو در قدیم تقسیم میکردن، میگفتن سپاه یه قلب داره، یه میمنه داره دست راست سپاه، یه میسره داره. تو این حکایات قدیم میشنوین، راست را به کس و پا، چپ را به کس و پا. چپ یه گروهی هم جلوی سپاه حرکت میکنن، طلایه‌دار سپاه هم به اینا میگن قاده الجیش. یه گروهی عقبه‌دار سپاه بودن که بقیه سپاه رو میآوردن، کسی جا نمانه به اینا گفتن ساقط الجیش، سیاقت میکردن. پس سائق در حقیقت اینه کسی که چکار میکنه؟ میراند با قدرت. هر نفسی که میآید با او یه سائقه، یعنی کسی که میراند او را میآورد. دوم و شهید و یه گواه. دوستان من، خداوند به رسول مکرم اسلام در دنیا شاهد میگوید یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. پیامبر در دنیا شاهد است، اما پیامبر در قیامت شاهد نیست، شهید است. و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. فرق شاهد و شهید تفاوت دنیا و آخرت است. در دنیا خیلی از علوم ظاهری است، باطن را نمیدانیم. نظری است، احتمالات هست، فرضیه است، استدلال، برهان ثابت نمی شود، مونده است، گیرند انسان ها توش، ظاهری فهمیدند. اما در این حال یه اولیاتی، یه بدیهیاتی غیر از این نظریات داریم که دیگه اینا رو چک و چانه زده نمی شه. اینا رو میگن ضروریات. دو ضرب در دو برابر با چهار است، دو بزرگتر از یک است. نمیدانم الجزء و اصغر من الکل، یه کلیاتی است تو ذهن انسان ها که اینا رو به عنوان بدیهیات میدونیم. در عالم قیامت تمام نظریات تبدیل به بدیهیات میشه، یعنی تمام مجهولات تبدیل به معلومات میشه تو اون عالم. این تفاوت علم دنیا و آخرت. شاهد دنیا شهید آخرت است. پس شهید یعنی اون گواه، اون گواهی که کاملا همه چیز رو میداند، عمقش رو میداند. و جاءت کل نفس، هر انسانی که پا به قیامت میذاره دو کس همراهشان از فرشتگان الهی، از گور برزخ تا محضر حق. یه سائق میراند، یه گواه میآید. بذارید ملموسش کنم. بالاخره گاهی دیدید از وکیل‌آباد، قبل از خود وکیل‌آباد، نه از اون قبل از وکیل‌آباد، بالاخره میارن برای دادگستری متهمان رو. بعد که تو این پله‌های دادگستری میبینی یه مأمور کنار این متهم داره حرکت میکند، گاهی هم یه دستبندی به دست دوتاییشون زدن، گاهی نه از پشت این زنجیر به پشت داره حرکتش میدن، گاهی این کنترلش میکنه. اما یه مأمور دیگه که تمامی پرونده ها چیه؟ زیر بغلش اینی میگه دادگاه شماره فلان، دادگاه شماره فلان، اینها رو پرونده ها رو ارائه میکنه به قاضی. و جامعت کل نفس معها صائبان و شهید. دقیقا این صحنه دیده میشه، میاد با هر انسانی، یه صائب میاد و یه شهید میاد. بعد یه مرتبه یه چیزی گفته میشه که اینو باید فردا شب توضیح بدیم. لقد کنت فی غفلت من هذا، تو در غفلت بودی از این لحظه. فکشفنا عنک غطاءک، حالا غطاءت رو بر میداریم. فبصرک الیوم حدید، حالا چشمت واقع بین میشه، درست میبیند. یه کسی از کنار شما رد میشه، بعد بهتون میگه فلانی بود، سلام کرد، میگید ببخشید من غافل بودم، سلام علیکم. آیا کسی رد شد یا نه؟ رد شد، اما شما ندیدید. اینجا غفلته. وقتی یه چیزی هست و نمیبینید غفلته، اگه نباشه که غفلت معنی نداره. لقد کنت فی غفلت من هذا، تمام این صحنه ها هست، بود، تو غفلت داشتی به اون. آره یعنی چه پیچیدگی در این بحث هست. بگذارید انشاءالله فردا شب خدمت دوستان ادامه آیات رو بگیم که بعد میرسه به اونجا که، البته شاید فردا شب نرسی، میرسه به اونجا که بعد دیگه پایان رو که میبینید، ازلفت الجنت و للمتقین غیر بعید، هذا ما توعدون لکل عذاب حفیظ، من خشی الرحمن بالغیب فجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام. اصلا از زیباترین آیات هست که انشاءالله زنده بمانیم و در شبهای آینده خدمت دوستان عزیز ادامه بحث رو بازگو کنیم به حول قوه الهی. پروردگارا دلهامون به جلال و جمال قرآن و اطرت بیش از بیش منور و مزین بگردان، توفیق فهم و درک آیات بیناتت رو زندگی در سایسار رحمت قرآن نصیب روزی ما بفرمان.